امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
داریم
خواهی
عاشق دلم آباز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آباز
شهر، شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جام اختلاس مختلاس بود زود ها شاکن بابا، سردار احمدی مقدم رو ببین داره میگه هنوز متهمین اختلاس مورد تعقیب بین المللی قرار نگرفتن، بیا بریم بابا طرف های نیویورک ببینیم اونجا چه خبره، اوه 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 چه بزن بزنیه، 2000 نفر تو خیابونای نیویورک به سیاستای مرکز بورس نیویورک اعتراض کردن، 700 نفرشون بازداشت شدن، بیا بریم بابا اوس محمود رو ببین بابا داره مثل چی واسه سران 5 تا قاره دنیا نامه می نویسه، خسته نباشی شما، شهر، شهر فرنگ، از همه رنگ، بیا و تماشا کن.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم قالیبندا همه دست بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون، رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا دور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی و ناجور نیست، فکر کردین دوره ناورداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، رو از گوشا درار گوش کن،
گوش کن، اینجا رادیو پسوردهای شماره 270، امروز یک شنبه 10 مهر ماه 1390 و اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه 11 مهر 1390 تکرار برنامه رو میشنون، اونایی که دانلود میکنن هر موقعی ممکنه بشنون، موضوع این هفته رادیو پسوردها مد و زیبایی امروز، لباس در فرهنگ ایرانی از بشور بپوش تا مارک بازی های اسکناس سوز، بیانیه شماره 270. اعلام می‌داریم که هرچند هیچ کس نمی‌تواند درباره پاچه شلوار مردم و اندازه آستینشان نظر بدهد، اما حقیقتاً نوع لباسی که مردم در خیابان‌ها می‌پوشند به طور کامل نشان دهنده این است که از کجا می‌آیند و آمدنشان بهره چه بوده است. بنابراین اینکه با زیر پیراهنی رکابی به خیابان می‌روید به کسی مربوط نیست، اما دیگران ناخواسته فکر می‌کنند شما همین الان از توی رخت خواب مستقیماً به وسط پیاده‌روهای خیابان تشریف فرما شده اید. امضا تریپ خفن‌های سرتاپا مارک رادیو پسفردا. سلام میکنیم به همه خانمای زیر 45 سال ایرانی. ای گفتین چرا؟ ها؟ چی؟ خیلی بی‌تربیتی. ما آخه یعنی بر میخوره به آدم آخه. اصلا نمیگم. آقا ول کن نمیگم. هی
بله خب دیگه خیلی اصرار کردین سامی و آرتام خیلی اینجا این تن بمیره کردن و اینا، باشه اوکی خیلی خوب، ولی آخر ما بشه در برمه از این فکر میکنین. سلام میکنیم به خانمای زیر 45 سال ایرانی، چون دیگه اعلام کردن تنها و بدون مرد محرم به سفر حج هم نمیتونن برن. فکر کن یه جا بود ملت میتونستن برن، هیچ حرف و گپی هم پشتش نباشه، اونم مکه بود دیگه، تموم شد، مکه هم مالید رفت. سلام میکنیم به همه لباس بازا، مارک بازا، اونا که اصلا خراب تیپ و قیافه، اونا که شلوار جینشون رو پاره میکنن میگن مدلش اینجوریه الان مده. سلام به سنگ شور پوشا، پاچه کوتاها، مانتو خفاشیا، مانتو کوتاها، شلوار برمودایی ها. دیگه عرض به حضورت یه لحظه ایزه بدیم. نه اینو چون جاش بود گفتم بگم، ایش ربطی الان نه. بله داشتم میگفتم اینا سلام میکنیم به به مانتو خفاشی ها دیگه چه گفتم، شلوار برمودایی ها، مانتو کوتاه، مانتو بالا، فرق نمی، تنگا، اونا که خوشحالن زمستون داره میاد چون میشه توش پلیور بلند و جای مانتو پوشید. بابا این کاره ها. راستی سلام میکنیم به همه خانوما که رفتن بوت هاشون رو از تو انباری در آوردن دادن سرویسکاری. بابا میگیرنتون ها، ببین این برادرها بوت میبینن حالشون بد میشه. خب آقا یه بلوز میپوشی جای مانتو، یه جوراب جای شلوار، با یه بوت خب بلند همینه دیگه. این اه اه مال کی بود اصلا نمیدونم. آها سلام نمیکنیم و اه اه میگیم به اونایی که این قبض آب 390 میلیون تومانی رو فرستادن دم این خانواده قومی که قبض قبلی آبش 7500 تومن بوده، قبضی که الان اومده 390 میلیون تومنه. بعد مادر خانواده هم با دیدن این قبض شوکه میشه، میبرنش بیمارستان بنده خدا رو. به جان وزیر نیرو اگه دروغ بگم. سلام نمی کنیم به اونایی که قاعدتا باید راحت جون مردم باشن ولی دارن میشن قاتل جونشون. خوب شد. پس فردا ات رادیو فردام دات کام ایمیلمونه، پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیلمونه، SMSمون 2420-6038-741-50 صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda و تلفن پیامگیر رادیو پاسفردا هم 2-0-420-22-11-24 نوشتین؟ یه بار دیگه میگم 2-0-420-22-11-24-133.
پس فردایه
رنا، انتی کوس آخر مرا کوشی
رنا،
دل دوستی کدا جانه
رنا،
رنا بنه تی دستانه
رنا، آی روسی آی رنا جان
حسن قهرمانی مطلق فرماندار همدان با اشاره به سفر هیئت دولت به همدان اظهار داشت روز ورود رئیس جمهور و هیئت همراه وی به همدان به مثابه شب قدر این استان است، چرا که اگر در شب قدر برنامه سرنوشت یک ساله آدمی رقم می‌خورد، در این سفر سرنوشت چند سال و یا حتی آینده این استان رقم می‌خورد. بله دیگه همین مونده بود که خدا رو شکر دیگه خیالم راحت شد دیگه. پس روز ورود احمدی نژاد به همدان مثل شب قدره. بله یعنی این احمدی نژاد اولش بمیکردیم داره با آقا خامنه ای و نهایتاً با امام زمان رقابت میکنه، ولی بله الان متوجه شدیم نه، قضیه جدیتر از این حرف هاست. اوس محمود ما داره با خود خدا رقابت میکنه. حالا تصور کنید اوس محمود داره وارد همدان میشه و به قول این استان فرماندار همدان شب قدر شده. بله تصور کنید احمدی نژاد میگه یو ها 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 ها. الان هم تکلیف آدم رو روشن میکنم هم تکلیف جهان رو یو ها ها ها. بعد خدا میگه احمدی جون چی میگی؟ چی زدی دوباره؟ احمدی میگه یو ها ها ها. من چیزی نزدم، فرماندار همدان گفته ورود من مثل شب قدر یو ها ها ها. بعد خدا میگه فرماندار همدان غلط کرد. احمدی میگه یو ها ها ها. تو کی هستی یو ها ها ها. بعد خدا میگه احمدی کفر نگو، من خدام، شب قدر واسه منه، تو این شب کتاب آسمانی رو به پیامبر تمام کمال دادم. احمدی میگه خب منم کتاب میدم، سخنرانیام توی سازمان ملل عین سوره میمونه یو ها ها ها. همونا رو کتاب میکنم یو ها ها. فرماندار همدان رو هم میکنم پیامبر خودم یو ها ها ها. بعد خدا میگه احمدی به این نکته دقت نکردی. احمدی میگه یو ها ها ها. چی یو ها ها. بعد خدا میگه احمدی فرزندم، فرماندار همدان گفته روز ورود تو به همدان مثل شب قدر میمونه، درسته؟ احمدی میگه آره چطور مگه. بعد خدا میگه یعنی شب بیا. احمدی به تته پته میفته میگه چی؟ خدا میگه وقتی میگه که روز ورود تو مثل شب قدر میمونه یعنی بهت گرا داده که شب بری همدان. یو ها 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 ها.
تو برنامه انتقاد و پیشنهاد داری، یه پیشنهادی البته به این مسئولین دولت ما بکن. بگو که این تخم مرغ هم از چین وارد کنن، واقعا این قیمت تخم مرغ از 300 تومان یه ذره بیاد پایین‌تر. شاید نمیدونم وارد نمی‌کنن به خاطر اینکه تخم مرغای چین زردی چیزی ندارن.
نمیدونم والله، ما پیشنهاد اینجوری بلد نیستیم این پیشنهاد رو بدیم. اونا خودشون چیزایی که باید وارد کنن از چین به اندازه کافی وارد می‌کنن. به خدا
من یه هفته بیمارستان بودم، حالا که اومدم دیدم معلومه نداری. اولا بگو کجا رفتی، دو به من مگه دستم به موهاتون نرسه، دونه دونه میکنم، چرا برنامه نداری؟
ای وای ای وای، ما تسلیمیم به خدا. شما خدا بد نده، چرا بیمارستان بودین اولا؟ بعدش هم این که خیلی خوشحالیم برگشتین از بیمارستان، هرچی بوده به خیر گذشته. ولی اینکه ما برنامه داشتیم به خدا، احتمالا شما پنجشنبه جمعه اومدین رادیو روشن کردین دیگه. پنجشنبه جمعه خب برنامه نداریم ما، شنبه، شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه برنامه داریم که شنبه تا سه شنبه برنامه زنده است. چهارشنبه هم چیزه گلچینه، این چهار روز قبله. اون روزا اگه بودین میشه، من خیلی خیلی مخلصین، تو رو خدا، تو رو خدا نزنین ما رو، به خدا ما خیلی مخلص شما هستیم.
به واقع که گوشهای مبارکتون رو الان به رادیو پس فردا آلوده میکنه.
اما موضوع امروزمون که لباس در فرهنگ ایرانی از بشور بپوش تا مارک بازی‌های اسکناس سوز. خب مسلماً ما هم تو فرهنگمون تو ایران قدیم لباس سنتی داریم که اتفاقاً خیلی قشنگ و چشم‌نواز بوده مدلاش و از رنگ هم توش استفاده زیادی می‌شده. بعد که اسلام به ایران اومد، ایرانی‌ها بعد از حمله عرب اسلام آوردن و بحث حجاب پیش اومد و خب ماجرا واسه خانم‌ها یه جوری عوض شد. و اما بعد از انقلاب سال 57 یه تفاوت اساسی از نظر لباس پوشیدن مردم پیش اومد که خیلی بامزه هم هست. از یه نظر که نگاش میکنین خیلی بامزه است، از یه نظر دیگه نه، خیلی هم بامزه نیست. اونم اینه که در اثر اون جوگیری های انقلابی و اون هیجانات کاذب، روزایی که همه تو آسمون بودن، یهو ماجرا اینطوری شد که هرچی بد لباستر و آزاردهنده تر لباس میپوشیدی، هم دیگران با نگاه همچی تحسین‌آمیزتری بهت نگاه میکردن، همین که موقعیت‌های تحصیلی و شغلی بهتری نصیبت میشد. یعنی آقایون و خانم‌های انقلابی خواسته یا ناخواسته خودشون به مردم یاد دادن که هی برادر، عقبی، خواهر، اگه میخوان مثلا فلان جا استخدام بشی یا تو بهمان دانشگاه قبول بشی، باید وقتی میری برای مصاحبه یه جوری لباس بپوشی که عزیزان مصاحبه کننده مطمئن بشن که شما خیلی آدم با تقوایی هستین. فکر کن نه، یعنی میزان ریش و کلوفتی چادر و بسته بودن آخرین دکمه پیرهن و انداختن پیرهن روی شلوار شده بود ملاک تقوا. چاره ای هم نبود خب برای خیلی ها. البته اینکه میگیم نبود به خاطر اینه که داریم در مورد 10-15 سال، اون 10-15 سال اول انقلاب صحبت میکنیم. ولی خب البته اینم بگم الان هم تو همین چند سال پیش و الانش هم کمابیش همینه، یعنی همینا مهمه. ولی شما یه عالم پارتی بازی و یعنی الانا دیگه عالم پارتی بازی و باند بازی و جانماز آب کشی های تعب و آبه رو هم بهش اضافه کنین. بله همینه که ما همیشه میگیم جامعه مثل جامعه ایران جامعه به شدت پیچیده‌ایه. اصلا آدم میمونه گاهی وقتا چرخشای میکنه، هیچ مفسر و جامعه شناسی نمیتونه تحلیلش کنه. یه روز 15,000 نفرش از نصف شب جمع میشن برای دیدن اعدام یه بچه 17 ساله، یه روز 3,000,000 نفرش میان تو خیابون واسه پس گرفتن رأیشون، یه روز یه دختر رو به خاطر رنگ و مدل مانتوش تو خیابون جلوی بقیه خورد میکنن و بقیه وای میسن و زلزل نگاه میکنن. نمیدونم دیگه، ما پیچیده ایم آقا جان، خیلی هم پیچیده ایم.
وقتی چشات وا میکنی میبینی دور برت یه مش نازن که میزنن توی سرت، پدر و مادرم یه روز دل سرد میشی چراش اونا میخوان مثل گوسفند باشی، اما من تو رگام خون نسل وحشیه که به اون چیزی که تو داری میگی بی اعتقاد، قصه ای که چیز به من یاد نداد جز فقر و بدبختی و خیلی ساد، بگم همه چی رو به زوال و فساد، نمونده سلاح واسمون جز این فریاد، از حرفان ببین حاجی وحشت نکن، ما از دو تا نسل فرق میدونی که چون زیرا بیمیری و زیرو رو همش میکشیم، ما نشیدش نمیکشیم، پس گوش کن، وقتی فراری 14 سال توش میزنی و دم دستی 7 زیر خواب داری بده، تو هم که خودت حیرون زیر کمری و میدونی خماری تو این زمینه بده، پس فتفات دیگه چیه که خودت هم علیشی و مسببی و آلودش شدی، حاجی منو تو فرق میکنی، من تکبرم اما تو جوجه کشی داری صادر میکنی، حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم کوبتش، حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم کوبتش، حاجی تو که یه منیشو پش میوصله تو و تسبیح تو دستته که تأثیر داره حتما تو مخ زدن سیغی ها، از چی دیدم بزن که اگه کل خوری بشه از حال نشه، حاجی ود تمع نکن، حاجی تو میدونی چرا تل و کک و بنگ و شیشه مثل نقل و نبات تو دستمه، حاجی من میدونم نسلمون که تو داره نابود میشه، تو دیگه غل و غم نکن، میگی دیدی آمیکا باعث بدبختیمونه، دیدی دوش تو مخ گرونه تقصیرمونه، میگی فقر و فحشا ازم سال بوش شد، همه چی درست دست اجنبی تو شد، میگی هرچی اومد سرمون از استکباره، آرد شدیم عمری این یعنی استعمار، زندگی نیستیم بردگی تو استثمار، آجی نه غربی نه شرقی فقط یه شعار، همون من گشنم حق هستیم چیه، هنوز سند خونمون گروه واسه یه دیه، خر و اینجوری خر نمی کنن شرمه، هنوز صورت مسیلی های تو گرمه، تو که هم وطنی چه گلی به سرم زدی، همون چیزایی هم که داشتم ازم گرفتی، جز این حس سرخوردگی چی به من دادی، که همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی، تو میخواستی دین بدی دنیا را گرفتی، حاجی بیرو در وایسی بگم حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم کوبتش، حاجی واسه ما دیگه جا نماز،
همیشه برای طراحی لباسام گرونترین ها رو انتخاب کردم، یکی از بهترین و دوست داشتنی تریناشون برام بیژن عزیز بود که خیلی با مرگش منو ناراحت کرد، همیشه خیلی بهم اصرار داشت که دون تو باید با من یک عکس یادگاری بندازی تا من قابش کنم بزنم کنار عکس جورج بوش و کلینتون، منم هیچ وقت زیر بار نمی رفتم، گفتم بیژن عزیز من مثل جورج و بیل دنبال شهرت و از این حرفای پوچ نیستم، خودت می دونی که پدر مردیه که همیشه تو سایه است، پشت پرده ها همیشه فقط یه نفر هست، اونم منم، پس دوست ندارم ازم عکسی باشه، میتونی یه عکس بندازی که توش صندلی خالی باشه و به همه بگی این دون دیکتاتوریونه است، بعد که بقیه گفتن آخه اینجا که کسی نیست تو بگو واقعا شما دون رو نمیبینی؟ یعنی واقعا تو این عکس دون مشخص نیست برای شما؟ خب اونا هم مجبور میشن قبول کنن تا آبروشون نره. خلاصه از وقتی که بیژن فوت کرد حسابی به دردسر افتادم و هنوزم یه طراح لباس خوب پیدا نکردم، یه نفر این سرجیو ویجیلانته رو به معرفی کرده بودم، این یارو پیره مرده که واسه این دختر لیدی گاگا لباس طراحی میکرد، بهش گفتم ببین پیره مرد من دنبال لباسای معمولی نیستم، برای من باید چیزای متفاوت طراحی کنی، اونم گفت خیالت راحت باشه دون من کارمو خوب بلدم، بعد رفت و چند روز بعد اومد و گفت لباس آماده است، اتفاقا به یه جلسه مهمم دعوت بودم، گفتم اگه کارش خوب باشه همینو میپوشم، رفتم دیدم یه کت و شلوار صورتی رنگ طراحی کرده که به طور عجیبی شبیه رنگ گوشته، گفت پدر من با گوشت گاو برای لیدی گاگا لباس طراحی کردم، گفتم برای شما هم که همچین چیزی رو آماده کنم، با دل جوونی که دارین فکر کنم خوشتون بیاد، پیر مرد دیوانه لباس با گوشت گاو، خدای من هنوزم دارم روش فکر میکنم، یه دلم میگه این پیر مرد رو بزنم اخراج کنم، ولی از یه طرفم بدم نمیاد لباسای جدید رو تجربه کنم، خصوصا که این دختر گاگا هم پوشیدتش قبلن، آره باید برم پروش کنم. ای بچه بگو اون لباس من آماده کنن بجام.
خب حالا که پدر دون دیکتاتوریونه از بیژن حرف زد، از آقای بیژن پاکزاد حرف زد، به هر حال امروز هم موضوعمون راجع به لباسه. بد نیست که ما هم یه یادی ازش بکنیم و بگیم که بیژن در سال 33 شمسی تو تهران به دنیا آمد، از سال 1352 که به آمریکا مهاجرت کرد همینطور پلهای ترقی رو خیلی سریع و با قدرت تمام طی کرد. از چند سال بعدش تا همین الان مارک بیژن جزو گرونترین و شیکترین مارکای دنیاست، یعنی رئیس جمهورها، پادشاهها، بازیگرای بزرگ مشتری پروپاگورس بیژن بودن. اما خب متاسفانه فروردین 90 رسید و بیژن پاکزاد عزیز دیگه کاری نداشت تو این دنیا انگار، یعنی سکته قلبی توی محل کارش توی بیورلی هیلز لس آنجلس آخرین اتفاق مهمه زندگی بیژن پاکزاد بود و متاسفانه باید بگم که من خودم یه مقدار دیر با این آدم بزرگ و موفق از نزدیک آشنا شدم و دقیقاً وقتی توی بوتیکش ازش قول مصاحبه با همین برنامه این رادیو پس فردا رو گرفتم متاسفانه 3 روز بعدش مرگ امونش نداد، مرگی که شاید اگر خودش هم حق انتخاب داشت شاید خودش هم همینطوری انتخاب میکرد، یعنی مرگ در اوج شهرت و ثروت و سرحالی و سلامتی. روحت شاد بیژن پاکزاد.
ضمن تحسین حرکات زیبای سربازان بینام امام زمان در رابطه با دستگیری وکیل 3 جاسوس آمریکایی آزاد شده و ابراز تأسف از آزادی ایشان، تقاضامند است با توجه به اینکه جاسوسان نامبرده بارها بعد از آزادی دچار اعمال منافی عفت جلوی دوربین شدند، حدود اسلامی از جمله شلاق نظام بر پیکر وکیل ایشان وارد شود تا این مسئله درس عبرتی برای سایر وکلا باشد. ستاد مرکزی درخواست مجازات های اضافی برای کفار. به اطلاع میرساند اگر این آقای احمدی نژاد یک بار دیگر حرفای خود را درباره عملیات یزد حیل سبت عمرین گروه تکرار کند و جنبر کفن این گروه، این بار یک هواپیما سمپاشی را توی برج میلاد میکوبانند تا دیگر کسی جرأت نکند توی عملیات های گروه ما شک کند. باقی منده گروه قائد علیه السلام.
من در مورد لباس تو فرهنگ ایرانی چیزی نمیدونم، ولی میدونم که تو فرهنگ خانواده ما به جز من که خیلی آلامودم، یعنی رومود میگردم، بقیه فکر میکنن لباس یه تیکه پارچه است برای پوشوندن بدن تا زمستونا سردمون نشه تابستونا هم گرممون بشه. با همین استدلال لباس خریدن تو خانواده ما 2 بار در سال اتفاق میفته، یکی اول سال تحصیلی، یکی هم وقت سال نو. حالا تو این فاصله هر اتفاقی برای لباس کسی بیفته باید صبر کنه تا وقت خرید بعدی و تو این مدت با وصل پینه و اعتماد به نفس بالا از همون لباس داغون شدهش استفاده کنه. حالا که دیگه مدام هست لباس پاره پوره پوشیدن، یه وقت فکر نکنین میگم لباس پاره پوره یعنی بعد از خرید لباس نو این یکی رو میندازیم دورا. نه، تو خونه ما قانون بقای لباس وجود داره، یعنی لباس از بین نمیره بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم ننجون مشغول تبدیل مانتوی رنگ رو رفته 2 سال پیش من به یه ست کامل دستگیر و دمکنیه. بالاخره آدم همیشه باید جهازش آماده باشه دیگه. وقت خرید لباس هر کسی یه چیزی براش مهمه، یکی دنبال مدل خاصی میگرده، یکی دیگه جنس پارچه براش مهمه، یکی هم ممکنه مارک لباس براش اهمیت داشته باشه. برا ننجون از همه اینا مهمتر رنگ لباسه. وارد یه فروشگاه که میشه اول از همه چشمش دنبال رنگای شاده. رنگای پیرزنی؟ شوخی میکنین. ننجون اصلاً به این تقسیم بندی ها اعتقادی نداره. همیشه میگرده خوش رنگ ترین لباس ها رو برای خودش انتخاب میکنه. تازه اگه هم کسی رو ببینه رنگ تیره پوشیده کلی نصیحتش میکنه. حالا فکر کنین تو این مملکت که 63% آدما لباساشون یا مشکیه یا سرمه یا قهوه‌ای تیره، در روز چند نفر رو باید نصیحت کرده باشه تا حالا؟ البته این آمار کاملا غیر کارشناسیه، کسی بعدن نپرسه 63%ت کو. یکی از تفاوت‌های لباس خانم‌ها با آقایون تو ایران اینه که ماها یه روسری یا شال یا مقنعه یا حتی چادر اضافه تر از اونا داریم و این یعنی این که امکانات بیشتری برای ساخت مد داریم. روسری کوتاه باشه یا بلند، گره بزنیم یا حلقه بندازیم توش، شال و گره بزنیم همجوری شلکی یا بپیچیم سفت دور کلمون، از پشت موها رو ببافیم بذاریم بیرون، مقنعه رو دو برابر کله خودمون انتخاب کنیم بذاریمش فرق سرمون، مواظب باشیم نیفته، اگر افتاد که چه بهتر که هوایی بخوره موامون، تا حتی چادرم رو مد پیش میره. این چادر ملی رو اگه با یه شال جیغ بپوشی، آرایش عربی جیغ هم داشته باشی، یک فشنی میشه. باور نمیکنین همین ریختی از جلوی یه پست گشت ارشاد رد چین ببینین بهتون گیر میدن یا نه.
خبر یزانی رسمی رادیو پسوردا تقدیم میکنم.
آقایون چه نشسته اید که حضرت آقا یا همون مقام معظم رهبری سابق که الان رئیس جمهور شهی داره از چپ و راست براش ضد حال‌های مختلف رو میفرسته، رفته جلو آینه، از جلو آینه با خودش کلی حرف زده. به جون آقاشون اگه دروغ بگم، گوش کنین اصلا خودتون قضاوت کنین که ایشون الان داره با خودش حرف میزنه یا داره واسه دیگران سخنرانی میکنه.
تا کی شما ها خواهید توانست ملت‌های خود را فریب دهید؟
خب بابا ما هم که همینو میگیم، حالا میشه یه ذره بیشتر توضیح بدین؟
اون روزی که ملت آمریکا،
ببخشید ملت کجا؟
ملت آمریکا.
کجا؟
ملت آمریکا.
آهای بابا چی فکر میگم چی شد؟ خب میفرمودین.
اون روزی که ملت آمریکا به درستی دریابد که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکساری
بالاخره کدوم یکی؟ خاکسالاری، خاکبرسری چی شد؟
خاکساری.
آها خیلی خب، ظاهرن از آج آقا جنتی به شما هم سرایت کرد لکنت. خب میفرمودی
که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکسالاری در برابر زر سالاران صهیونیست داده اید و مصالح ملت بزرگی را در پای آنان قربانی کرده اید، با شما چه خواهند کرد؟
ای بابا آقا چقدر شاکیه حالا امروز. اولش گفتیم شاید از دست خودش شاکیه، داره یه چیزایی مثلا میاد تو سرش بعد، ولی تو نگو. نه بابا، از دست آمریکا و اسرائیل شاکیه. آره دیگه، جریان اختلاس و اینا حساب مساب واسه آدم نمیذاره که. آمریکا و اسرائیل واسه مقامات جمهوری اسلامی حکم زن و بچه رو دارن. دیدین مردای درب داغون بیرون از خونه نمیتونن خودشون جمع کنن، همه میزنن تو سرشون، بعد خونه که میرن واسه زن و بچه بیچارهشون میشن شمر زل جوشن. واسه آقا اینا هم همینجوریه دیگه، تا از جای دیگه دلشون پر میشه میان یه مش بعد بیرا بار آمریکا اسرائیل میکنن خداحافظ شما، اینجوری حواس ملت هم پرت میشه دیگه. ولی خداییش ما که فکر میکنیم آقا اینا این روزا اصلا اعصاب اینا ندارن، چون آخر حرفاش رسما میزنه تو خاکی، میره تو فاز جنگ.
اون چه رژیم صهیونیست را تهدید میکند موشک های ایران یا گروه های مقاومت نیست. تا در برابر اون سپر موشکی در اینجا و اونجا به پا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم با آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد.
بابا آقا نکنین کارا را. تو به ما قول داده بودی خودتو کنترل کنی، حالا رفتی همایش بین‌المللی حمایت از فلسطین، چهار تا جیره مواجب بگیر خارجی داخلی رو دیدی دارن با حرفات کش و خس میان که نباید یه دفعه مثلا جوگیر بشی. موشک میگی توی همایش بین‌المللی؟ نکنین کارا رو آقا، بلوف بزن مشکلی نیست، ولی موشک میکنی یه دفعه پشیمونی به آر میادا. شما فعلا این سوتیای اهل درگاهتو جمع جور کن، موشک بازی پیشکشت. خیلی هم موشک دوست داری بگو آقای محمدی گیلانی رئیس دفترت یه کاغذیشو واسه درست کنه پرش بده بزنش در دیوار، کیف کن دیگه. آره بابا اینجوری بهتره. البته شاید بهتر بود در جواب حرفای آقای خامنه ای تو خبر قبلی ما هیچی نمیگفتیم، فقط به طور اختصاصی برای ایشون یک گزارشی رو پخش میکردیم، یک گزارش از زندگی بچه های کار توی دروازه غار تهران که با عرض معذرت خیلی تلخ و دردآوره، باش هیچ شوخی هم نداریم، یه ذره طولانیه ببخشید. این گزارش البته بگم یه کاری از بچه های سایت قانون آنلاین که حالا فارغ از این که اصلا کی پشت این سایت هست یا حالا چپه راسته یا حالا هرچی، اصلا کاری نداریم، از بچه هایی که این گزارش رو ساختن تشکر میکنیم و ما هم استفاده میکنیم ازش تو برنامه، یکم کوتاه شده براتون پخش میکنیم، فقط پخشش میکنیم تا حالا بعد یک دو کلمه من با آقایون مثلا مسئول یه گپی بزنیم.
هر روز گردو پاک میکنی؟
آره.
کجا میفروشی؟
میریم تا چهار را میفروشم. من گردو اولا پاک میکردم بعدا دیگه نه.
گردو پاک کردن سخته؟
بله، دست آدم پاره میشه.
در جنوب تهران حوالی مترو شوش محله دروازه غار جایی است که بسیاری از کودکان کار هر روز خیابانها را میتوان یافت.
تو اتوبوس
کجا
هستم؟ تا آزادی.
چقدر در میاری در روز؟ 5. پولشو چیکار میکنی؟
دیدم بابا.
دیدی بابا؟ از اون چی میخوره باش؟
هیچ.
کودکان کار، دو کلامی که وقتی در کنار هم مینشینند آهنگ بیان ترکیب آنها راحت و شیرین است، اما زندگی این کودکان شیرینی چندانی ندارد.
اینجا بچه های کودکان کارن، اگه دستاشون رو نگاه کنید همهشون در حال دستاشون سیاهه، گردو میفروشن. دروازه غار خیلی بچه کودکان کار داره، از اکثرا گردو فروش یه سری هم پن کردن شیشه و گدایی و...
درآمد کار این بچه ها صرف مواد مخدر والدین میشود. اعتیاد را با چشمان بسته هم میتوان در دروازه غار دید، حتی در میان برخی از این کودکان 5-6 ساله.
بابا چی کاره؟
بابا هم تلف
کی؟
ایچ نمیکشه.
چی بابا تو کارش چیه؟
مریض تو خونه افتاد.
بابا تو میشه؟
بابا تایر میکشه.
بابا تلف
مادرم طلاق کرد.
شما وقتی وارد محل بشین همه جور موزن رو میبینید، فقر، اعتیاد، یعنی پدر مادرهای این بچه ها بیشترشون معتاد هستن. این بچه ها همه شون بیشترشون میشه که بچه های کار هم کودک کار هستن، مثلا میرن گل فروشی، دستگاه فروشی. فوق‌العاده رفتاری که با این بچه ها میشه پرخاشگرانه. یه دختری بود بنده خدا باردار بود، خودش شناسنامه نداشت، داشت برای خودش اومده بود ما رو پیدا کرد، گفت تو رو خدا بیاین برای من شناسنامه بگین، دو روز دیگه من بچه‌ام به دنیا میاد. برای اینم نمیتونم بگم، وقتی مادر شناسنامه نداره تو خیلی 14 روزه.
سلامتی کودکان کار دروازه غار آخرین چیزی است که برای خانواده‌هایشان اهمیت دارد، البته اگر واقعا اهمیت داشته باشد.
موهای بچه ها زرد از سوء تغذیه، مثل رنگ دانه موها عوض میشه، یه جزو نشانه های آخر سوء تغذیه هم هست.
حتی روند واکسن زدنشون هم همون واکسنی که توی بیمارستان به دنیا آمده زدن دیگه تموم شده، هیچ واکسنی نزدن تا الان. تعداد زیادیشون فقر ویتامین ها رو دارن. خونهشون که میبینیم منقل و ابزارالات قشنگ هستی بچه پاشی باشه رو زغال. یعنی مثلا فریباری که دیدن اونجا نشسته برده کوچیک مثلا چند ساله 2-3 ساله نشسته بود رو اجاقبازی که اجاقبازی کوچیک تو خونه همشون هست برای مصرف کردن مواد نشسته بود رو بچه تمام خوشش تاور زده.
کودکان کار قرض داده می شوند، فروخته می شوند و حتی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
متوجه شدیم چند تا از دخترایی که هنوز سنشون به 10-12 سال هم نرسیده برای اینکه مثلا حالا یه تعداد اینا فال فروشی میکنن، حالا مثلا یه آدمایی هستن پیرمردی هستن تو محله حتی خارج از محله از اینا سوء استفاده میکنن. یا آقا تو فال نفروش، بیا من به تو 10 تومن میدم، 10 تومن هم نه 4 تومن 5 تومن بهت میدم. این بچه‌ها از این سوء استفاده میکنن. بچه‌ها فقط برای مادر و مادر ابزارن، یعنی فقط به دنیا میارن که این بچه‌ها براشون پول در بیارن، حتی بعضیشون کرایه میدن میفروشن.
ببین اینا اکثرا مادرشون سر چهارراه‌ها با این سن سنگ رو میکنن، خیلی کار دیگه انجام میدن. بچه‌هاش هم به گفتن باید پول در بیارن. اصلا بعضی از بچه‌ها اصلا که اصلا به شناسنامه برادرشونن، مادرشون تو شناسنامه کسی دیگه است، اصلا بچه اون مثلا تو شناسنامه برادرش، اون شناسنامه داره، این نداره، رفت تو شناسنامه بچه‌ها رو بعد قرض میدن. اینا واسه یه دلیل.
کودکان کار دروازه غار دوست دارند به غیر از معتاد و مواد یاد بگیرند با میم بنویسند مادر، مدرسه، مشق.
ما گرایی نمیریم.
نمیریم
ما دوست داریم مدرسه.
قفه م با م بگو چیا شروع میشه. موز، میز، میز. میخوایی داد مدرسه، میخوایی بنویسی مدرسه، پس باید یاد بگیری اول از این طرف بنویسی، بعدا میخوایی با این بنویسی مادر، مادر، مادر.
بله خب حال شما چطوره مقام معظم سروری؟ شما چطورین آقای مدیر کل جهان؟ خوبین همه؟ فکر کنم شما حالتون از ما خوبتره، چون که خیلی باید آدم حالش خوب باشه تا تو کشورش، نه تو شهرستان و درودهات، نه تو بیابون و کویر که تو همین چند کیلومتری دستگاه عریض و طویل حکومتیش بچه ها فروخته بشن، خریداری بشن به خاطر چند تا دونه اسکناس چروک خورده بی‌ارزش تو همون ویرونه های دوروبر بیتش. آدم ها ثمره های زندگیشونو به هم بفروشن تا مواد مخدرشونو جور کنن، بعد شما بری بالای منبرتو واسه دنیا خط و نشون بکشی و فتوا بدی که این باید بره و ما باید بیایم. آقای رهبر، آقایونی که کارگزار ایشونین، یه کلمه پنج حرفی است که همه فرهنگا دارنش، که قبلا هم یه بار گفتیم خیلی معنا داره توش. اون کلمه اسمش هست خجالت. نمیدونم شنیدید یا نه. میدونید ما وقتی که این بچه میگه
ما گرایی
نمیریم،
ما دوست داریم مدرسه،
با تمام وجودمون خجالت میکشیم، یه عرق سرد میشینه رو پیشونیمون. نمیدونم شما چطور.
میخواستم به مدپوشان بگم آخرین مد کفن است. اینایی که دنبال مدن کاملا در اشتباهن. خیلی ممنون از برنامه‌تون. دوست داریم فرشید جون.
قربونت برم. بله اینم حرف جالبی بود، یعنی آخرین مد دیگه ته ته مده دیگه، کفن دیگه ته تهشه، آخر آخرش.
من از پرت استرالیا تماس میگیرم، شنونده همیشگی برنامه های شما هستم. ایرانی های اینجا همه شما رو میشناسن. خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم یک برنامه راجع به تبعیضی که در ایران برای افراد غیر مسلمان قائل میشن لطفاً اجرا کنید.
چشم چشم حتما. و اما برو بریم سراغ آرتاشو.
من آمدم، وای وای، هموطن آرتاشو دوباره اومده و روزهای تلخ گذشته از بین رفته. خوشحال باشه، برای ایرانی بهتر به آرتاشو اعتماد کن. هموطن همراه من باش، به زودی منو در خاک ایران خواهی دید. من آرتا برای رهایی ایران حالا با هواپیما هم نشده باشه با بالون به کشورم برمیگردم. پس به امید اون روز هموطن بیا وسط.
برابره بی آزار منی با درور ما باقری بخوای که گولم بزنی دیر آزار دیگه من همیشه پاکی که منه تو نظار با بدی ها باز توی سینه بشکنه بیا با مثل قدیما به کنارم تو بمون توی دنیا واسه من فقط تو یه همزبون بیا با مثل قدیما به کنارم تو بمون توی دنیا واسه من فقط تو یه همزبون
من ناجی ایرانم با ناجی ایران تماس بگیریم آ تلفن داریم سلام هموطن اینجا آرتاشو منم آرتام
دام داش آرتا خوبی لوتی
سلام هموطن فدای تو مرام تو با صدات حال کردم
جونه داداش حال کن مسئله نیست از هر وقت دوست داشتی زنگ بزن به هم با حرف بزنم حال کنی با صدا
نه هموطن چیز اون قدام قضیه جدی نیست
شوخی نکن آرتی جون راحت باش
نه آقا چه حرفیه
جونه من ببین نگاه دارم چشمک میزنم
آقا بلکن دیگه
ببین آرتی جون چرا تیری برمیداری نمیسازی جون آرتی خاطراتو میخوام زنگ زدم برنامه وگرنه من مشتری برنامه فرشیدم اون تو خاطر فرشیدو نمیخوام خاطر تو رو میخوام آلیده
ای آقا چه گیری کردیم
گیر نکردی قربونت بشم تو رهایی تو آزادی میفهمی من نمیخوام تو رو اسیر قفس کنم من میخوام پرت بدم اون تو باس جلد بوم خودم باشی فهمی
آقا جون آقای محترم صدا کلو
جون دوست داری صدا رو نه
ای وای بابا چه گیری افتادیم
ارس نخور حرف تو نیست جوش بخوری حرف تو بگو
آقای محترم شما میدونیم بند مردم مردها مرد آرتا اسم دخترونه نیستا چی گیری کردیم جون چیه؟
میگم جون
جون چیه؟
میگم مردی یعنی چی؟ چرا با قلب من بازی میکنی؟ تو چرا با عشاق وفادار بی وفایی میکنی؟
چی میگی آقا؟
آرتی من عکسای اجرای برنامه تو دیدم آرتی جون تو اون عکس خیلی نازی جیگه
یعنی چی آقا؟
با تو اون عکس از این لباس چورتو سفیده تنسته یه میکاپ هم کردی
میکاپ؟
یه شلوار تنگم باد بود یه عالم هم تطبیل داشتی موات که دیگه هیچی
آقای محترم این چه وضع حرف زدنه اون لباس ها مده اینجا من روی مد لباس پوشیدم
مد یعنی چی اون مدی که تو زدی اینجا یعنی او
چه گیری کردیم بسه آقا بسه این برنامه رو خانواده داره گوش میکنه بیادب شما به حریم خصوصی من تجاوز کردی با این کارت
من که هنوز تجاوز نکردم آرتی جون
گیر دادی بسه آقا سام اصلا این برنامه رو قطع کن اعصابم خورد شد
قطع نکن آرتی جون اول شمارتو بده
سام قطع کن این تلفن دیگه
قطع نکن شمارتو بده اوله
خب شاید واقعا دوستت داره آرتا
سامی تو دیگه چی میگی بابا چه روز نحسیه ها من دیگه اعصاب ندارم دمپای ابری شما هستم من روی من قدم برداری نه منظورم اینه که نرم و حسه قدم برداری دمپای ابریتون از خاطر نبرین تا هفته دیگه بعدم من اینطوری که این آقاها گفت دیگه لباس نمی پوشم آدمو به شکر خوردن میندازن خداحافظ
تیپ شناسی وسیع و طیف جامعه ایرانی نوع اول یه دسته هستن فقط یه چیزی میپوشن پوشیده باشن دیگه بدون کوچکترین سلیقه و دقتی صرفا جهت لخت نموندن یعنی یه جوری که آدم فهم کنه اگه هنوز امکان استفاده از برگ بود هنوز این عزیزان برگ پوش بودن چون هم مفته همی که همه جا هست حالا دیگه دوست برگ پوش عزیز من شما طرفای کویرون طرفای رفتی چند تا برگ اضافه با خودت ببر یه کار دیگه یهو دیدی برگ تازه یه جایی که نباید شکافت والا نوع دوم لباس میپوشن، گاهی پولای خوبی هم خرج لباس خریدن میکنن، ولی خب دیگه یه نمار سلیقه‌ش هم که نیاز به چکش کاری داره. خب برادر من، شما شلوار پارچه‌ای هفت پیلی میپوشی با کفش آدیداس، خب واقعا یه جوری نمیخوره با هم دیگه، میشی مثل بنزی که شاسی‌هاش آورده باشن پایین. به ترکیب بنز که از دست نمیزنه، گیرم کفش شما خدا تومن، شلوار شما از چش بازار، ولی بهم نمیاد. حالا من بگم، حالا اون تیشرت تو که روش نوشته کیسمی رو اصلا ندیده میگیریم ما.
نوع سوم، این گروه سوم لباس میپوشه متعادل متناسب، ایول باحال خوشتی بابا باوش مدهوش کننده هر بیننده از جمله فرنوش. این البته این به خاطر تنگی قافیه بود.
در هر صورت باید گفت ایول به شما که هم با خوب لباس پوشیدنت به یه سلیقه درست درمون تو انتخاب لباس به دیگران ارائه میکنی، همین که اصولا چشم نوازی کاری میکنی که ما از دیدن لذت ببریم، حالا چه دختر چه پسر. بله،
نوع چهارم، آخه ببین شال خریدی انداختی رو موهات 500,000 تومن، نه شلوار سفارش میدی از اون ور آب واسط بیارن 1,000,000 تومن، آخه چی بشه؟ آخه این پولو بده به من، من یه مقدار زیادشو برمیدارم واسه خودم، با یه پنجمش تیپ واسط درست میکنم در حد فشن شو، در حد چه میدونم جان تراولتا، در حد خانم مدونا. حالا پول داری که نباید همهشو تقدیم اون مغازه تو تندیس یا نمیدونم پاساژ لایه یا چه میدونم اون تک فروشی تو فرشته کنی که. اینا رو گفتیم که برای بحث بالای تهرون فکر نکنم ما تو باغ نیستیم. آره بابا، ما یه ذره بیش از حد تو باغیم، مشکل همینه. بله اینجوری هست. ببیا
چیه رفیق، تیپمو نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشراف ساده این محکد زده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عرص آب میخوردیم، لیوان داشتین ما نداشتین. بازی مطیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. مرکوه نمونه بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی یه دست کتک بود. شما نمیز بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی نداشتیم، ما جزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام.
من مجید هستم از اندیم، یک سال از آقای قریب داشتم. خواستم ببینم AFC که میگن این همه بار نجات پرستا مقابله سخت میکنه و از تیما و بازیکنایی که به خاطر مسائل نجات پرستی با تیمای مقابل حاضر به همکاری بازی کردن میشن و ایران داره این همه این کارا رو انجام میده، چرا هیچ مقابله باش نمیشه؟ جریان چیه؟
من هیچ اطلاعی راجع به این قضیه که شما گفتین ندارم. میریم سراغ کارشناس این قضیه، فریبرز غریب. خود این بنده خدا هم گفت از آقای غریب بپرسین، ولی من اصلا نفهمیدم، سوالش هم نفهمیدم فریبرز چی بود قضیه.
من فکر میکنم فرشید جان اشتباه AFC نه، منظورش فیفا بوده. تیم ایران در مقابل اسرائیل بازی نمی کرده. البته تا حالا فوتبالش خب به هر حال این مدت‌های اخیر به اسرائیل نخورده، احتمالاً این بوده، یا اینکه یک مأمور امنیتی گذاشتن برای بازی ایران و بحرین. حالا من به دو تا اولی رو که نمیخوره به اسرائیل فعلا، الان چون جام جهانی خبری نیست، ولی این مسئله که یک ناظر امنیتی گذاشتن زیاد اتفاق مهمی نیست. قبلا هم از این دست اتفاقات داشتیم. به هر حال دو تا کشور در بعضی از مسائل سیاسی یه بگومگوهایی پیش اومده بینشون، به خاطر این و به خاطر حساسیت قضیه این کاری کردند. حالا در اون هفته‌ای که باز چهارشنبه برنامه‌مون تموم شد، یعنی برنامه شما، دو تا اتفاق افتاد. اتفاق خوبش رو شما اشاره کردی تو برنامه دیروز، قهرمانی والیبال ایران رو.
درست.
و من روز چهارشنبه هم اتفاق حذف سپاهان و ذوب‌آهن از لیگ قهرمانان آسیا، که این دومی سپاهان خیلی سوزناک و دردآور بود، چون هر دو بازی رفت و برگشتش رو در مقابل قطری از صد قطر برد اما حذف شد به خاطر همون قضایا. این چند روزه فرشید جان خیلی سر صدا هست، اینا خواستن خاک بریزن روش. در اصفهان مردم اصفهان، تو تیم سپاهان توی اصفهان خیلی طرفدار داره فرشید جان.
بله میدونم.
یعنی بیشتر فوتبالیای اونجا 70-80 درصدشون سپاهانی ها، خیلی تیمشون رو دوست دارن، رفتن دم باشگاه، دو دسته شدن، مدیرعامل قبلی و مدیرعامل جدید همدیگر رو متهم کردن که مقصر کی بودن، فعلا دارن دنبال مقصر میگردن. همین الان هم صفحه یک خبرگزاری ایسنا جلوی من باز، افشاگری حسینی علیه ساکت. حسینی رئیس هیئت مدیره فعلی، ایشون گفته در زیر مجموعه مدیریت قبلی دلال دیده میشد، جلوی کار را نمیگرفتیم، عاقبتشان بدتر از ذوب‌آهن میشد. بعد آقای پورسینا رئیس هیئت مدیره قبلی باشگاه هم گفته ورود حسینی به هیئت مدیره سیاسی و تحمیلی است. خلاصه دارن همدیگر رو متهم میکنن. اینو خواستم یه ترنگوری بزنم که
ممنونم
کنید. هر کسی تقصیر کار بوده الان بچسبید به دنباله کار که دیگه از این اشتباهات رخ ندید.
ممنون و متشکرم از فریبرز غریب و باید خدافظی میکنیم فریبرز جان تا روز سه‌شنبه. قربانت برم، خدا حافظ. و اما بر بچه فیسبوک، منصور، مهران، رؤیا، سزار، مهدی، هجیر، ساسان، پژمان، سمیه، رولزند، تینا، صادق، معصومه، عرض به حضور مرزی، مرمر، علی، چنگیز، نازنین، اردشیر. و اما بریم سراغ آج آقا
قفز
سلامان علیکم. به واقع که سفارش های زیاد شده که مؤمن و مؤمنات باید خیلی روی پوشش خودشون دقت کنن، یک جوره که اگر کسی اونها را دید حتما به یاد یکی از خاطرات بد زندگیش بیفته و در این صورت سر شیطان رجیم یک بلای میاد که تا مدت طولانی افسردگی میگیره و در غار تنهای خودش هی میشینه غصه میخوره و ما که اندل مؤمنین شما باشیم هی حال میکنیم به ریشان ملعون میخنده باشد که مورد قبول درگاه خودمون قرار بگیره. در همین زمینه در دوران طلبگی ما یک استاد بزرگواری داشتیم که خیلی باحال بود و دل جوانی داشت و همش به ما طلبگان نونهال میگفت که شما باید در لباس پوشیدن با رعایت کلیه مقررات و حدود نوآوری کنه، چون که یکی از مشخصات و ویژگی های یک مؤمن واقعی اینه که هی نوآوری میکنه. بله، ایشان یک روز در کلاس حوزه که ما در خدمتشان بودیم فرمود که کلیه طلاب برای فردا باید با لباس‌های هیجان انگیز بیان، وگرنه ما از نمره شما یک مقدار زیاد کم میکنه. خلاصه ما آمدیم منزل یک مقدار زیاد تفکر کردیم و یکهو یاد این برادر یاد ایشان افتادیم که لباسشان هم خیلی پوشیده بود، همین که اصلا ما بین ایشان و خودمان از نظر شجاعت و دلاوری و رشادت و توانایی و قدرت شمشیرزنی یک شباهت‌های زیاد می‌دیدیم و از همون موقع می‌دیدیم که برای خودمان یک زرو بعد از این هستیم که کسی خبر ندارد. خلاصه که چهار قدم مشکی مادر بزرگوارمون را به سرقت بردیم، با یکی از کهنه های موجود در مطبخ هم یک نقاب برادر زرویی برای خودمون درست کردیم، چوب دسته پدر عزیزمون را برداشتیم، فردا رفتیم سمت حوزه. حقیقتا در طول مسیر همه مردم با یک نگاه خاص خیلی تشویق کننده به ما نگاه میکردن و حقیقتا ما هم خوشحال بودیم که قبل از رسیدن به مقام اندل مؤمنینی به مرتبه ذوالمؤمنینی نایل شدیم که خیلی مقام والاییه. بعد مشرف شدیم حوزه، دیدیم که بچه های همه حوزه‌ای خیلی با ما حال میکنن. بعضی از اونها هم از شدت حسادت دیگه نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن، با الفاظ ناشایست ما را خطاب قرار میدادن. خلاصه استاد آمد ما را احضار کرد و یک دل سیری به ما خندید و بعد فرمود پسرم تلاش شما خیلی خوب بوده، ولی یادت باشه از این به بعد هر وقت خواستی زورا بشی عمامه نذاره، چون با بقیه لباسات جور در نمیاد. تیپ زدنم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که جلوی شمشیر ذوالمؤمنین مقاومت کنه و شکست نخوره.
فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
سنگ مرشد مشت میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوار.